که شده دستچی، چین چین دل همه رو برده، راحتی به سفر آورده. ذرت و نخود فرنگی، سالاد دور چین چه رنگی، دور هم به خوشی میگرده، بادمجون چین چین میچسبه. چین چین خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یادته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکا دور همی مشادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغال زایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اون هاست. سهم تبرک از فناوری، تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. فیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. فیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
شبتون آرام همراهان مهربان رادیو جوان. به روایت اول شخص در این فرصت تقدیم به شما.
گاهی یه حرف ساده اولین نشانی برای رسیدن است.
به روایت اول شخص.
ساده باشیم، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور.
به روایت اول شخص. تمدن چیست و متمدن کیست؟ شهرنشین شدن، خوی شهری برگزیدن، با اخلاق مردم آشنا شدن، همکاری مردم با یکدیگر در امور زندگانی و فراهم ساختن اسباب ترقی و آسایش خود و دیگران، این یکی از تعاریف تمدن می تواند باشد. در واقع می توان گفت که تمدن نام خلاصه پیشرفت های انسانی در زمینه های مختلف است و از آنجا که فطرت انسان دارای مقتضیات متنوع است، تمدن جامعه انسانی نیز شامل تنوعاتی می باشد و بر اساس عقاید فکری انسان ها این تمدن بشر رنگ های مختلفی به خود می گیرد. اما پس از ظهور اسلام که انسانهای خوشفطرت و خوشنصیب در دایره دین مقدس اسلام داخل شدند و مجموعه آموزه‌های الهی در کتاب مقدس قرآن مسیر انسانیت را از سمت و سوی نادانی و جهل به سمت هدایت و ترقی تغییر داد و اسباب صعود و نزول جامعه بشری را در شکلی ایدئال و مفصل به تشریح گرفت و به اصطلاح برای تعیین عزت و سلامتی بشریت در دنیا و آخرت اتمام حجت نمود، دیگر هیچ تمدن و فرهنگی به بالندگی، رشد، جامعیت و برتریت فرهنگ و تمدن اسلامی نرسید و حتی در برهه از زمان گوی سبقت را از سایر تمدن‌ها رو بود. اما آیا هنوز این تمدن در اوج قله خیش است؟ به روایت اول شخص. به نام خداوند جهان آفرین. سلام، شب همه شما شنوندگان رادیو جوان بخیر. من فاطمه عباسی به روایت اول شخص با شما هستم. اگه برنامه های هفته های پیشین ما رو شنیده باشید، باید در جریان باشید که محور اصلی گفتگوی ما در واقع کندوکاو و بررسی ابعاد تمدنی است که اگرچه جوان اما نامدار و جهانگیر شد. تمدنی که در کنار تمدنی کهن چون تمدن ایرانی خوش درخشید. ایران تمدنی کهن که با تمدنی جوان چون اسلام در هم آمیخت و شکوهی دیگر رقم خورد. برای آشنا شدن بیشتر و بهتر با تمدن سرزمینمان، شاید لازم باشد که با تمدن اسلامی کمی بیشتر آشنا شویم. برای مرور تمدن اسلامی، دیدگاه جناب آقای دکتر موسوی شاید آغاز خوبی برای بحث امشبمون باشه. اینجا همه چیز به روایت اول شخصه. سلام و درود عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر سید ابوالحسن موسوی، متخصص علوم قرآن و حدیث و همنشین ما در بررسی تمدن اسلامی. متشکرم که بار دیگه هم دعوت ما رو پذیرفتین. خوشحالم از دیدن دوبارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که برنامه خوب و شاد و بانشات و مفیدی داشته باشید.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر موسوی. هفته پیش در مورد علل پیشرفت یک تمدن و به ویژه و به خصوص تمدن اسلامی با هم صحبت کردیم و سعی کردیم یه گریزهایی در مقدمه داشته باشیم. این دفعه میخوایم یه کمی اختصاصی تر به ابعاد پیشرفت یک تمدن اسلامی بپردازیم. حالا شاید بودی که اگر بهش دقتم نشه باعث پسرفت اون تمدن هم بشه. چون در مورد تمدن اسلامی صحبت میکنیم، تمدنی که محور اصلیش بر اساس دینه و به همین خاطر بهتره که از همین باب هم آغاز کنیم. در مورد جامعه قریشی که اسلام در چنین جامعه‌ای شکل گرفت، شاید خیلی ها معتقد باشن که جامعه قریش جامعه سرمایه‌داری بود، ولی نه به معنای امروزه خودمون. سعی میکردند به هر طریقی که شده به ثروتی دست پیدا بکنند، سودی رو از آن خودش بکنن، ولی هیچ حد و مرز اخلاقی و قانونی برای خودشون نبود. هدف برای چنین جامعه فقط به دست آوردن سود بود. جامعه‌ای که همه چیزش بر اساس پول بود، شخصیت آدم‌ها، مناسب اجتماعیشون، قبیله‌گری‌هاشون. بعد یه دفعه دیدیم که وقتی که اسلام اومد و رسول خدا این رسالت رو به دوش گرفت و اومد، ورق برگشت. همین آدم ها که تا چند وقت پیش بی حد و مرز کار مثلا تجارت که چرس کنم پول در آوردن و کسب درآمد داشتن، یه دفعه شامل یه قانون هایی شدن که چندانم براشون بد نشد و اتفاقا از طریق همین تجارت های با نظم تونستن خیلی جاهای دیگر هم ببینن و با کشورهای دیگه هم روابط داشته باشن و روابطشون رو برقرار کنن. حکمتش چی بود؟
یکی از مهمترین عوامل پیشرفت هر تمدن ساختار سازم، سالم و فعال اجتماعی و اقتصادی اون تمدنه. ساختار اقتصادی سالم به این معنی است که فقیر در اون ساختار و اون نظام اقتصادی پولدار میشه و پولدار پولدارتر میشه. نظام قریش و دوران جاهلیت بر این اساس بود که پولدارها ثروتمندان و به اصطلاح قرآنی اون مطرفین بر اون حاکم بودن. مطرفین یعنی ثروتمندانی که از راه‌های حلال و حرام آمیخته به هم ثروت‌های هنگفتی رو به دست آورده بودن و بعد به خاطر این ثروت‌های هنگفت حاکم شده بودن بر اون اجتماع. درست همون چیزی که الان ما داریم میبینیم. من سر کلاس به دانشان میگم من برای شما اثبات میکنم که ما در دوران جاهلیت داریم زندگی میکنیم.
عجب.
یکی از ویژگی‌های دوران جاهلیت نظام اقتصادی است که الان ما شاهد اون هستیم. پولدارها بر اون حاکمن. شما نگاه کنید در آمریکا این جنبش 99% که شکل گرفت و مدت‌ها هم مردم قیام کردن، اعتراض کردن، تحسن کردن. صحبتشون این بود که 99% مردم آمریکا دارن به شدت تلاش میکنن، 1% اون 1% اون جمعیت داره سودش رو میبره.
بردهداری مدرن
به معنی واقعی کلمه. دقیقا همین حالت در دوران جاهلیت وجود داشت. یعنی یه عده معدودی بر عده زیادی از مردم حکومت داشتن و هیچ کس هم هیچ کاری از دستش بر نمیاد، چون هیچ رهبری و هیچ نظام فکری وجود نداشت که مردم رو با انگیزه بکنه و به تلاش وابداره تا اینکه بخوان از این حالت خارج بشن، تا اینکه پیامبر اسلام ظهور کردن و فرمودن که همه مردم برابرند و همه مردم در پیشگاه خدا یکسانن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. همه، چه اروپایی، چه آمریکایی، چه ایرانی، چه سفید، چه سیاه، چه روستایی، چه شهری، همه و همه در برابر خداوند مهربان برابرن. تنها ملاک برتری تقواست. تقوام به معنی این است که ما خیشتنداری کنیم برای خوشنودی خدا. هر کس بیشتر خدا رو حاضر و ناظر بر زندگی خودش ببینه. مثلا فرض کنید فسادی، فحشایی وجود داره، انسان در معرض گناه قرار میگیره، خودش رو در این حالت ببینه که من در جایی هستم که خدا داره منو میبینه، صدای منو میشنوه و نزدیکتر از خود من به من هست. اقرب الیه من حبل الورید. ورید رو بعضی از مفسرین رگ قلب ترجمه میکنن، نه رگ گردن.
بله.
یعنی از رگ قلب هم به انسان نزدیکتره. پیامبر اومد نظام اقتصادی رو کاملا برعکس کرد، چون یهودی ها در مدینه خیلی حضور داشتن. اصلا حضور یهودی ها در مدینه به خاطر این بود که در کتاب های مقدسشون نوشته شده بود که آخرین پیامبری که خواهد آمد در منطقه عربستان خواهد بود. نقطش هم دقیقا مشخص کردن. سالها قبل از اینکه پیامبر اسلام متولد بشه اینا اومدن در منطقه عربستان، اونجا به عنوان یک پاتوق، به عنوان یک مرکز، به عنوان اینکه دژ محکمی داشته باشن زندگی خودشون رو شروع کردن و بعد اومدن بر اساس نظام اقتصادی ناسالم مناسبات خودشون رو با دیگران تنظیم کردن. یکی از اونها همین بحث ربا و نزول بود که متاسفانه الان ما شاهد اون هستیم که در اجتماع ما هم هست.
بله.
ربا یعنی این که یه نفر میاد میگه آقا جون من نیاز دارم، اون که میگه نیاز داری؟ ایبی نداره، من به شما پول میدم اما سودمو میخوام. میگه آقا من آخه نمیخوام کار اقتصادی بکنم، من میخوام مثلا فرض کنید که خونه بسازم، مثلا من میخوام فرض بفرمایید که کتاب بخرم. میگه من کاری ندارم شما میخوای چی کار کنی، من سودمو میخوام. در این نظام فقیر فقیرتر میشه و پولدار پولدارتر میشه. اسلام اینو نمیخواد. اسلام میخواد پولدار پولدارتر بشه و فقیر هم پولدار بشه. یعنی اسلام به تلاش فردی که سرمایه برای خودش از راه حلال جمع کرده احترام میذاره، اما میخواد یه انگیزه ایجاد بکنه که انسانها هم به تلاش واداشته بشن و برن و تلاش کنن، تجارت کنن، خدمات ارائه بکنن و نظام اقتصادی سالم بنا بکنن. یعنی چرخه اقتصاد بگرده در نظام سرمایه‌داری و در نظام اقتصادی ناسالم، چرخ اقتصاد فقط به سود پولدارها میچرخه. اما ما میخواییم کاری بکنیم که چرخ اقتصاد به نفع همه، به خصوص جوانها به چرخه. جوانهایی که تازه درسشون تموم شده، میخوان بیان یه شرکتی بزنن، میخوان بیان یه دفتری بزنن، میخوان یه کاری را بندازن. حالا طرف میخواد یه سرمایه کسب بکنه برای شروع کار، میره پیش یه آقایی یا خانمی میگه آقا من میخوام این کار انجام بدم. یه بینده من اصلا کاری به سود و زیانتو ندم، من سر ماه یا سر سال سودمو میخوام. چک و سفته هم میگیره، کارشو محکم کاری میکنه که اگه سودی به دست نیاد بتونه طرف رو بندازه زندان. این از نظر اسلام اشتباهه. ما باید طوری تنظیم بکنیم، اگر طرف سودی به دست آورد طبق تقسیمات توافق شده، این سود تقسیم میشه، ضرر هم همینطور. انواع و اقسام عقود اسلامی رو اسلام مطرح میکنه. پس اگر ما میخواییم یک تمدن اسلامی بر اساس عقل و منطق و خوشنودی خدا و اساس قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام بنا بکنیم، باید بریم سراغ یک نظام اقتصادی سالم. نکنید بچه در رحم مادر اول جسم شکل میگیره، تا پنج ماهگی، تا حدود پنج ماهگی بعد روح در بدن بچه دمیده میشه. یعنی خدا هم اول همین کار رو میکنه، اول میاد آن نیازهای بدنی و جسمانی انسان رو تأمین میکنه، بعد روح رو در این جسم قرار میده. ما هم باید همین کار رو بکنیم. اگر ما میخواهیم انسانها پیشرفت بکنن، باید آرامش رو برای اونها فراهم بکنیم. کسی که آرامش نداشته باشه نمیتونه خوب فکر بکنه، نمیتونه خوب کار بکنه. در نتیجه ما میبینیم که کیفیت کالاها میاد پایین، میبینیم که مشکلات اقتصادی فراوانی ایجاد میشه که حاصل اون فساد، فحشا، جرم، جنایت، خودکشی و مسائلی از این قبیله.
اخلاقیاتی که حتما در موردش صحبت خواهیم کرد به طور مجزا و جداگانه. متشکرم از شما جناب آقای دکتر موسوی. لطفاً شما هم همراه ما باشید به روایت اول شخص.
من فعلا راجع به این موضوع نمیخوام بحث کنم، این حرف درست یا درست. بعد هم خیال میکنم که اسلام هم زائیده احتیاجاتی است که در عربستان فقط وجود داشت. میخوام حرف بزنم اینجوری، اسلام اگر این تعبیر درست باشد که زاده احتیاجات هست، اسلام زاده احتیاجات جهان اون روز بود، نه تنها زاده احتیاجات عربستان. تمام دنیای اون روز تشنه آیینی مانند اسلام بودن. این روز هم مثل همون روز چهارده قرن پیش است و در طول این چهارده قرن اسلام ثابت کرده است در هر قرنی که دنیا به او احتیاج دارد. بنابراین بحثی که ما راجع به خدمات متقابل اسلام به ایران میکنیم، شعبه از بحث خدمات متقابل اسلام و جهان. منتها شما به اعتبار اینکه خودمون ایرانی هستیم و برای ما باید مسائلی که مورد احتیاج خودمون هست مطرح بشود، ما مطلب ایران فقط
در روایت اول شخص با جناب آقای دکتر موسوی درباره تمدن اسلامی و ابعادی که یک تمدن میتونه داشته باشه داریم صحبت میکنیم. تمدن اسلامی که محورهای مختلفی رو در بر میگیره، تمدنی که روزگار شکوفایی و اوج رو به خودش دیده بود، اما متاسفانه شاید نتونست این روزگار رو برای همیشه برای خودش نگه داره و ما میخواییم که دلیل این نزول رو بفهمیم. آقای دکتر موسوی، شما در مورد اقتصاد گفتین و ما یه گریزی زدیم به جامعه عربستان و کارهای اقتصادی که درش صورت میگرفت، یا بهتره بگم تفکر اقتصادی که داشتن. همه چیز حول و حوش سود قرار میگرفت و خیلی حلال و حرام برای مردم معنایی نداشت. دارایی و ثروت و اقتصاد بعد از اسلام آیا از رونق افتاد؟ آیا دیگه در اولویت نبود؟ یا نه، یه قوانینی براش در نظر گرفته شد که به همون اقتصاد سالمی که مد نظر شماست و ماها حتی الان در این روزگار خیلی ازش دوریم برسه؟
نه، اتفاقا بعد از اینکه اسلام قیام خودش رو و انقلاب خودش رو آغاز کرد، شکوفایی اقتصادی هم آغاز شد. مردم از اون وضعیت قبلی خودشون به تدریج خارج شدن، خیلی آهسته آهسته خارج شدن. اصلا نظامی بود که در اون فقط مظلوم زیر پاهای ثروتمندان له می شد. ما در تاریخ اسلام داریم یه پیمانی در تاریخ مطرح به نام حلف الفضول.
بله.
رسم بر این بود، یعنی یک قانون نانوشته بود که هر فرد غریبه‌ای که وارد مکه می شد، مردم مکه با همدیگه توافق کرده بودند که تحت هر شرایطی از همشهری خودشون حمایت بکنن. اگر اختلافی بین یک فردی از اهالی مکه و فردی از اهالی غیر مکه ایجاد می شد، به خصوص در ایام حج که جمعیت انبوهی می اومدن اونجا، حتما حق رو به اون فردی میدادن که اهل مکه است. اصلا کاری به این که حق با کیه نمیدن،
از برادر دفاع کن چه ظالم چه مظلوم، فرقی نمیکنه.
میگن یه روزی یه آقای در ایام حج اومد و یه معامله کرد و یکی از اهالی مکه سرشو کلا گذاشت و بعد این اعتراض کرد، همه هم اومدن به حمایت از همشهری خودشون.
بله.
این آقا هم خیلی عصبانی شد، رفت بالای کوه ابو قبیس و فریاد زد، یعنی تو این شهر یک نفر جوان مرد پیدا نمیشه که از من حمایت بکنه؟ آخه این چه رسمیه در بین شما مردم مکه هستش؟ پیامبر در اون زمان خیلی جوان نوپایی بودن، حدود مثلا بین 20 تا 23 ساله، با یه سری از همسن و سالهای خودشون پیمان میبندن رسمن که هر فردی که غریبه است و وارد مکه میشه، اگر مظلوم واقع شد ما از مظلوم دفاع کنیم، نه از همشهری خودمون. اینو در تاریخ با عنوان حلف الفضول ثبت کردن که پیامبر اسلام همیشه افتخار میکردن به این پیمان. میفرمودن که اگر چندین هزار شتر سرخموی رو من در راه خدا انفاق بکنم، باز ارزشش کمتر از اون حلف الفضول است که من در دوران جوانی با جوانها بستم تا از مظلومین دفاع بکنم.
یعنی
نظام اقتصادی اسلام بر اساس حمایت از مظلوم است، بر اساس حمایت از ضعیف است، به خصوص جوانها، جوانهایی که در معرض خطرات فراوانی هستند، جوانهایی که احتیاج به حمایتهای فراوانی دارند. یعنی باید الگو باشه برای مسئولین ما، تا میتونند از قشر ضعیف حمایت بکنند، تا میتونن از جوانهایی که تازه میخوان یه کاری رو به هم بزنن، چه تحصیل کرده چه غیر تحصیل کرده. فرض کن یه جوان در یه روستایی میخواد یه زمین رو آباد بکنه، بهش تحصیلات بدن، اجازه حفر چاه بدن، وام بدن، کارهای مختلفی که لازم هست انجام بده. یا یه جوانی که تحصیل کرده هستش الان میخواد یه دفتری بزنه، یه کاری انجام بده. نظام اسلامی در بعد اقتصادی به گونه ای حرکت میکنه که همه نیازهای جسمانی و مادی و اقتصادی انسان فراهم بشه. ما در روایت داریم که کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی فقر نزدیک است که انسان را به کفر بکشاند. یا اینکه میفرماید که اگر کسی برای به دست آوردن روزی حلال تلاش بکند، مانند کسی است که در میدان جنگ شمشیر میزند. یا در روایت داریم که عرق کسی که برای به دست آوردن روزی حلال از پیشانی او میچکد، همانند خون شهید ارزشمند است. یا در روایت داریم که عبادت 10 بخش است، 9 بخش آن به دست آوردن روزی حلاله. این تأکیداتی که اسلام داره بر این اساس که انسان ها برن سراغ کار، فعالیت، حرکت، کار رو ننگ و آر ندونن، اما از جهت دیگه اونها رو برحذر میداره که مبادا مال حرام وارد زندگیتون بشه، مبادا یه ذره این ور اون ور بشه، چون این مال حرامی که وارد زندگی انسان میشه واقعا دقیقا مثل نجاسته. یعنی یه نجاست وارد یه ظرف غذا بشه، یه ظرف پر از خورشت بشه، کل اون رو نجس میکنه. یه قطره خون از بینی یه نفر بشه که رو ظرف خورشت. مال حرامی که وارد زندگی انسان میشه واقعا زندگی انسان رو به تباهی میکشه. من همیشه این مثال رو میزنم، میگم که شما تصور بکنید که این بحث مال حرام اگه ما بخوایم معادل فارسیش رو تنظیم بکنیم میشود مال غیر منطقی، مالی که از راه غیر منطقی به دست آمده. پس از راه غیر عاقلانه و غیر منطقی ما پولی به دست بیاریم، نه باید توقع داشته باشیم که سلولهای مغز ما منطقی فکر بکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر موسوی، لطفاً همراه ما باشید به روایت اول شخص. اتفاقاً فکر می‌کنم بحثمون به جای خوبی افتاد، چون قراره که یه فتح باب خوبی بشه در این زمینه. به روایت اول شخص، رادیو جوان به روایت اول شخص. متشکرم که تا این لحظه همراه ما هستین. جناب آقای دکتر موسوی، متخصص علوم و قرآن حدیث، هم همراه ما هستن در این برنامه و داریم راجع به تمدن اسلامی صحبت میکنیم. یه بار دیگه هم گفتم چرا در مورد تمدن اسلامی صحبت میکنیم؟ برای اینکه تمدن ایرانی رو در کنار تمدن اسلامی داریم و برای درک بهتر تمدن ایرانی اسلامی باید هر دوتاش رو به خوبی بشناسیم. آقای دکتر موسوی در بخش قبل همین برنامه صحبتی داشتن در مورد مال منطقی که سؤالی رو برای من ایجاد کرد. آقای دکتر موسوی، آدم ها منطقهای مختلفی دارن و هر کسی از دریچه نگاه خودش میتونه به این مال منطقی با یه دید شرعی و قانونی و اخلاقی نگاه بکنه. ما مال منطقی واحد داریم؟
منطق در لغت اصلا به معنی روش درست فکر کردنه. منطق یه خطکشی است که ما داریم. شما با خطکش فقط میتونید خط راست بکشید. منم همینطور، همه هم همینطور. یعنی اگه من منطقی فکر بکنم دقیقا به همون نتیجه میرسم که شما منطقی فکر بکنید. در یک عبارت ساده تر، هر آنچه که برای خود میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم و هر آنچه که برای خود نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم. دوست نداریم دیگران سر ما کلا بذارن، ما هم سر دیگران کلا نذاریم. دوست نداریم دیگران جنس بی کیفیت رو به ما بندازن، ما این کارو نکنیم. نمیتونیم بگیم آه الان دارن همه این کارو میکنن، همه این کارو بکنن. ما باید انسانی فکر بکنیم، ما باید به شکل منطقی و عقلانی فکر بکنیم. نکنید تفاوت انسان و حیوان در چیست؟ تفاوت انسان و حیوان فقط در اندیشه اوست. الانسان و حیوان و ناطق، این تعریفی است که علمای علم منطق از انسان ارائه میکنن. ناطق اینجا به معنی سخنگو نیست. بگیم انسان حیوان است سخنگو. ناطق اینجا به معنی متفکره. یعنی اگر تفکر رو از انسان بگیریم میشود یک حیوان بسیار خطرناک. پس یکم اندیشه کنیم. آقا آنچه که برای خود میپسندیم برای دیگران هم بپسندیم، آنچه که برای خود نمیپسندیم برای دیگران هم نپسندیم. یه مثال میزنم. امامان معصوم ما خیلیشون از راه تجارت کار میکردن. اصلا میدونید تجارت در اسلام مستحبه و در واقع اجیر شدن و یا استخدام شدن در هر جایی مکروهه. امام صادق علیه السلام یه مبلغی رو دادن به یکی از افرادی که امین ایشون بودن و فرمودن که با این شما تجارت بکنید. ایشون همراه با چند نفر دیگه کاروان تجاری تشکیل دادن و حرکت کردن به سمت یک شهر. به به نزدیکی های شهر که رسیدن دیدن که یه کاروان تجاری داره از اون شهر خارج میشه. گفتگو کردن الان تو شهر چی هست، چی نیست، چی زیاده، چی کمه، کمبود اقتصادی، خلأ اقتصادی چی؟